ساعت 16 به وقت تهران، مجله بعد از ظهر رادیو فردا را میشنوید. با درودهای فرمان، کیان معنوی هستم همراه شما در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز دوشنبه 26 آبان برابر با 16 ماه نوامبر میلادی هست. با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم، اما نخست خبرها رو میشنوید از همکارم محمد زرقانی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو آغاز میکنیم با مروری بر آخرین اخبار در ارتباط با ویروس همگیر کرونا در ایران. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز دوشنبه از ثبت رکوردی تازه برای تعداد جانباختگان روزانه ویروس کرونا خبر داد و گفت 486 بیمار دیگر در 24 ساعت گذشته بر اثر بیماری کرونا درگذشتند.
امروز هم شاهد ثبت رکورد تازه‌ای در تعداد موارد فوت شدگان بیماری در کشور بودیم. با نهایت تأسف باز باید اعلام بکنیم که در طی 24 ساعت گذشته شاهد از دست دادن 486 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم.
سیما لاری همچنین تعداد مبتلایان روزانه ویروس کرونا را 13053 نفر اعلام کرد که آن هم رکورد تازه‌ای محسوب می‌شود. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، تاکنون بیش از 775000 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند و 41979 نفر جان خود را از دست دادند. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ابراز تردید جدی کرده و حتی محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، گفته است آمار مرگ و میر در ایران حداقل 3 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می‌کند. اما در ارتباط با ویروس کرونا، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا پس از تماس با فردی که آزمایش کرونای او مثبت اعلام شده است، بار دیگر خود را قرنطینه می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه گفت که حال آقای جانسون خوب است و هیچ علایمی از کرونا در او دیده نمی‌شود. او افزود که نخست وزیر بریتانیا از دفتر خود همچنان به انجام وظایف خود مشغول خواهد بود و از جمله دولت را در مبارزه با بیماری همه‌گیر کرونا رهبری می‌کند. بوریس جانسون فروردین امسال در پی ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان سنت توماس لندن بستری شد. او اولین رهبر در جهان بود که به دلیل ابتلا به این ویروس به مراقبت ویژه در بیمارستان نیاز پیدا کرد. خبرها رو ادامه میدیم با آخرین اظهار نظر سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره مرزهای شمال غربی ایران. سعید خطیب‌زاده بدون نام بردن از صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان گفته است که تغییری در مرزهای شمال غربی ایران رخ نداده است. آقای خطیب‌زاده گفت کریدوری که قرار است در امتداد مرز ایران جمهوری آذربایجان را به نخجوان وصل کند، به گفته او فقط یک جاده ترانزیتی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در حالی از عدم تغییر در مرزهای ایران صحبت می‌کند که طبق گزارش‌های منتشر شده درباره توافق صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، جاده مورد بحث می‌تواند باعث تسهیل ارتباط میان جمهوری آذربایجان و ترکیه شود. تاکنون ارتباط زمینی نخجوان و جمهوری آذربایجان از طریق ایران یا با دور زدن گرجستان و ترکیه صورت می‌گرفت. اکنون ترانزیت کالا و تردد مسافران از همین کوریدور 50 کیلومتری انجام خواهد شد. در سوریه تلویزیون دولتی این کشور صبح دوشنبه 26 آبان ماه اعلام کرد که ولید معلم، وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر سوریه، در سن 79 سالگی درگذشت. به نوشته خبرگزاری رویترز، مقام‌های سوریه هنوز علت درگذشت آقای معلم را اعلام نکردند، اما او در چند سال اخیر شرایط جسمانی مناسبی نداشت و به ویژه دچار بیماری قلبی بود. ولید معلم دیپلمات کهنه‌کار سوری و عضو حزب بعث، از سال 2006 سمت وزیر خارجه سوریه را بر عهده داشت. چندی پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه از سال 2012 میلادی به سمت معاون نخست وزیر منصوب شد. آقای معلم از مدافعان سرسخت بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، در جریان سرکوب خونین تظاهرات صلح‌آمیز در این کشور به شمار می‌رفت که در نهایت به جنگ داخلی انجامید. برای اونهایی که خبرهای مربوط به کرونا رو کیان دنبال میکنن، یک خبری هم اومد به صورت خبر فوری که شرکتی که سازنده واکسن کرونا هست گفته که امروز روز ویژه‌ایه و تونستن 95% به هدفی که داشتن و تاثیرگذار بودن این واکسن نزدیک بشن، که بد نبود این خبر هم با شنوندگانمون در میون بذاریم.
خب بسیار خوب، خیلی متشکرم از تو محمد زرقامی، خبرها رو به آگاهی ما رسوند. خبرها رو میتونید بر روی سایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم دنبال بکنیم. در اینجا نگاهی داریم به خلاصه ای از آنچه در مجله امروز برای شما تهیه دیده شده. تازه ترین تحولات در خصوص همگیری ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در ایران. واکنش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد پیامدهای توافقنامه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان و سرنوشت مرز ایران با ارمنستان.
چه از مفاد تفاهم نامه بین آذربایجان و ارمنستان ایجاد یک کریدور زمینی بود که نخجوان رو به خاک مادر آذربایجان متصل کنه. این کریدور قراری که از خاک ارمنستان عبور کنه.
و اینکه نشریه بریتانیای تایمز این هفته ما یک هفته مانده به محاکمه افرادی که متهم به دست داشتن در طرح انفجار در گرد همایی مجاهدین در سال 97 در پاریس بودند اطلاعات جدیدی رو انتشار داده.
این جزئیات جدیدی که منتشر شده به از جمله این که میگه که در یک پیتزا هات، یک شعبه یکی از پیتزاهای زنجیره ای در لوکزامبورگ، آقای اسدالله اسدی مستقیم دیدار کرده با یک زوج ایرانی.
اینها و خبرهای بیشتر در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم در ارتباط با موضوع کرونا در ایران شنیدیم، تمهیدات شدیدی از سوی مقامات جمهوری اسلامی به کار گرفته شده. همکار ما کیانوش فرید بر روی خط مستقیم تلفن هست. کیانوش، تازه چه خبر برای ما بگو، آخرین تحولات در ارتباط با کرونا رو در ایران؟
سلام به تو کیان و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونجا که در اخبار هم شنیدیم، خودت هم میگی و مدام داریم میشنویم، روند مرگ روزانه بیش از 400 نفر تنها در یک روز همچنان ادامه داره. نه تنها کاهش پیدا نکرده که شتاب هم داره و رو به افزایشه. امروز خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت تازه میگه که زمستانی سخت‌تر از این پاییز هم پیش رو داریم و بر لزوم تغییر کنش‌های فردی اجتماعی برای توقف زنجیره انتقال بیماری کرونا تاکید می‌کنه. یک جمع‌بندی اگر بخوام داشته باشم در مورد خبرهای امروز، همچنان درباره نحوه اجرای محدودیت‌های فراگیرتره. خب می‌دونی با وجود روایت‌های زد و نقیصی که وجود داشت درباره تعطیل شدن یا نشدن تهران و کلان شهر در پیک مرگبار کرونا، حدود یک ماه این کشمکش بود که بیشتر هم دلایل اقتصادی سیاسی داشت تا پزشکی. بالاخره آقای روحانی با توجه به گسترش ویروس کرونا و فشار سنگینی که به بخش بهداشت و درمان داره وارد میشه، گفت که دولت ناچاره که مطابق نظر کارشناسان سیاست‌ها و محدودیت‌های جدیدی رو در واقع اعمال کنه و به نوعی گفت که با تعطیلی فراگیر در واقع موافقت داره. آقای روحانی میگه که این طرح منحصر به تعطیلی نیست، ابعاد گسترده‌ای داره، تستای سریع، تستای فراگیر، غربالگری، نظارت بر قرنطینه، و همچنین میگه که در واقع میخواد که پوشش بده افرادی رو که به عنوان افراد آسیب پذیر به حساب میشن، کمک مالی در این دوره بهشون برسه. همزمان علی ربیعی سخنگوی دولت روز یک شنبه دیروز صحبت کرده. او هم در این مورد میگه که از اول آذر ماه، یعنی شنبه دیگه، تعطیلی شهرها هم اجرا میشه که این تعطیلی به این شکل هست که در واقع از شهر به شهر ترددها قراره که ممنوع بشه جز در موارد ضروری. و اما یکی از موارد مطرح شده در محدودیت های جدید در واقع کیان، تعطیلی کامل مشاغل گروه های 2، 3 و 4. گفته میشه در برخی شهرها و ادامه کار ادارات با یک سوم کارمندان. آقای ربیعی توی مصاحبه‌ای که من خودم ازشون دیدم نمیگه، به جزئیات اشاره نمیکنه. البته میگه اگه ابهام باشه جواب میده.
خب در برابر این، در رویارویی با این تعطیلی هایی که از سوی دولت داره اجرا میشه، طرح تعطیلات، نهادهای مرتبط با کرونا در ایران چه واکنش هایی نشون دادن و آیا اونها اینو تاثیرگذار میدونن این تعطیلات رو یا نه؟
ببین، در واقع تجربه گذشته نشونده که بسیاری از محدودیت‌های تعیین شده به رغم هرچی محدودتر کردن به درستی اعمال نشد و متخلفان روش‌های دیگه‌ای داشتن برای ادامه کارشون. اما به هر حال خانم مهره از امروز گفتگوی مفصلی رو در این مورد کرده، میگه محدودیت‌ها به این شکلی که تا به امروز بوده خیر، اینها هیچ کمکی نه تنها نکرده که در واقع باعث سرعت انتقال بیشتر هم شده، چون فقط با ساعت‌های محدود در واقع تجمع شده در ساعت‌هایی که در واقع مجاز هستن و همه چی در واقع انگار که نه انگار تعطیل شده. اما او اشاره میکنه به اینکه اگر تعطیلی‌ها شبیه اون چیزی باشه که در عید اتفاق افتاد، چون همه تعطیل بودن، تو خونه بودن، تونستن سرعت انتقال رو در واقع کنترل کنن. او الان میگه در اشارش اینه که الان باید این محدودیت‌ها در واقع کاملا کنترل بشه، آدم‌ها جریمه بشن، اصنافی که تعطیلی رو جدی نمیگیرن، افرادی که ماسک نمیزنن، همه با همه باید بتونن در واقع سختگیری‌ها اگر اعمال بشه. اشاره میکنه میگه کشوری مثل ویتنام با جمعیت حدود 100 میلیون تونسته اوضاع رو کنترل کنه، چون مردم به حرف دولت گوش میدن و با او همسو هستن. خانم مهرت که بارها و بارها گفته بود که قرنطینه باید بشه، تعطیل بشه، این بار امروز داره میگه که قرنطینه مال قدیم، اون چیزی که ما ازش حرف میزدیم محدودیت فراگیره و در واقع اظهار امیدواری میکنه که الان این اتفاق بیفته و جریمه های سنگین گذاشته بشه و در واقع مدیریت داشته باشه این محدودیت ها. البته کنارش باید بگم که آن هستن منتقدانی که میگن علت گوش ندادن مردم ایران به دولت برای اینه که دولت خودش حرف شفافی رو نمیزنه، متناقض حرف میزنه، مدیریت اجرایی نداره، هیچ کس مسئولیت قبول نمیکنه و به همین دلیل مردم سردرگمن.
بله، قرار شده از شنبه اول آذر تعطیلی‌های شهرها اجرایی بشه و در این تعطیلی گسترده حتی برای خروج از شهرها هم سختگیری خواهد شد، تردد از شهر به شهر هم ممنوع خواهد بود و در موارد ضروری گفته شده باید کسانی که سفر میکنن تست کرونا بدن. حالا این بخشنامه ها با واکنش انتقادی از سوی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی هم روبرو شده. این ماجرا چی است؟
دقیقا همینه، یعنی توی محدودیت های جدید الان گفتن شهر به شهر نمیشه سفر کنن و اگر هم در موارد ضروری میکنن باید حتما تست کرونا بدن. امروز رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافربری میگه که این بخشنامه مبهمه برای اینکه مردم رو دچار سردرگمی میکنه، میگه به اندازه کافی دولت تصمیم های اشتباه گرفته که به گردشگری کشور آسیب زده، به اقتصاد لطمه وارد کرده، چرا باز هم بخشنامه ای رو صادر میکنید که جامعه رو ملتهب میکنید؟ برای اینکه الان اگه اون کسی که باید سفر بره علاوه بر سفر باید هزینه بیشتری بپردازه، یعنی حداقل یک مسافر باید پول بلیط هواپیما و قطار و اتوبوس رو بده 600 هزار تومان حداقل بابت تست کرونا بده، خب همین باعث میشه که مردم از طریق مسیرهایی که قابلیت کنترل ندارن سفر کنن، با وسیله نقلیه شخصی میرن که امکان کنترل وجود نداره و باعث عامل انتشار ویروس کرونا میشه و در واقع میگه که چرا این کار رو میکنید و این گونه تصمیم میگیرید. فکر میکنه هنوز وقت اون نرسیده که اصول اولیه رو رعایت کنیم، وقت این نشده که بیگدار به آب نزنیم که این بخشنامه ها حداقل به جایی برسه، ختمه به خیر بشه.
سپاسگزاریم کیانوش فرید. آخرین تحولات در ارتباط با کرونا را امروز دوشنبه به آگاهیمون رسوند. اجازه بدید به موضوعی متفاوت بپردازیم. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در خصوص طرح ترکیه و روسیه که به توافق پایان مناقشه بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در قره‌باغ انجامی تاکید کرده که مرزهای جغرافیایی ایران تغییری نخواهد کرد. پیشتر خبرگزاری فارس در یادداشتی از این توافق انتقاد کرده بود و گفته بود که این توافق تنها به نفع اسرائیل، روسیه و ترکیه هست و علاوه بر این که ایران مرز خودش رو با ارمنستان از دست داده، با گردش مسیر انرژی ضررهای میلیاردی زیادی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه. سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه از این اخبار با عنوان جفت‌سازی‌های رسانه‌ای بی‌پایه و نقشه‌های ساختگی یاد کرده. در گفتگویی که ساعتی پیش با تورج اتابکی، استاد تاریخ و روابط بین‌الملل دانشگاه آمستردام داشتم، نخست از او در مورد اظهارات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پرسیدم. تورج اتابکی:
اجازه بدید بگم که یکی از مفاد تفاهم نامه بین آذربایجان و ارمنستان ایجاد یک کریدور زمینی بود که نخجوان رو به خاک مادر آذربایجان متصل کنه. این کریدور قراری که از خاک ارمنستان عبور کنه. میدونیم که ایران با جمهوری آذربایجان 759 کیلومتر مرز مشترک داره و از این 759 کیلومتر مرز مشترک 200 کیلومترش با نخجوان. نخجوان در حقیقت جزیره‌ایه که بیرون از خاک مادر قرار گرفته و ارمنستان حائل بین نخجوان و آذربایجان. حالا بر اساس این تفاهم نامه قرار بوده که در طول این 48 کیلومتر مرز مشترک ایران با ارمنستان کریدوری حادث بشه، شکل بگیره که نخجوان رو به خاک آذربایجان متصل کنه. آنچه که به جد در حال حاضر مطرحه این که مکان این کریدور کجا باشه. یکی از روزنامه‌های ترکیه اشاره کرده بود در چند روز گذشته که این کریدور باید از منتهى علیه جنوب خاک ارمنستان، یعنی شمال مرز ایران باشه. یعنی در این صورت دیگه ایران هیچ مرز مشترکی با ارمنستان پیدا نمی‌کنه، چون این کریدور اونجا قرار خواهد گرفت. از طرف دیگه ایران اصرار داره که این کریدور باید بالاتر قرار بگیره، یعنی به جای اینکه مثلا نخجوان رو به ایالت زنگیلان آذربایجان متصل کنه، شاید یک کمی شمالتر به منطقه قبادلی. در حال حاضر اگر اهالی نخجوان بخوان به آذربایجان بیان، باید از طریق خاک ایران بیان، چون که در مدت 30 سال گذشته که جنگ بین ارمنستان و آذربایجان بوده، امکان عبور از خاک ارمنستان برای اینها فراهم نبود. حالا بر اساس این تفاهم نامه اگر چنین کریدوری شکل بگیره که قرار شکل بگیره با نظارت صلبانان روس در نخستین گام و بعد با نظارت ماموران مرزبانی روسیه، بنابراین نخجوان میتونه از طریق زمینی مستقیم به خاک مادر مرتبط باشه.
جناب اتابکی، آقای خطیب‌زاده از این کریدور به عنوان یک جاده ترانزیتی خیلی ساده یاد کرده و گفته که باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره. اساسا این کریدور برای چه قرار تأسیس بشه و چه نقشی خواهد داشت؟
اجازه بدید بگم که یکی از در حقیقت مشکلاتی که در چند روز گذشته ما این بحث این کریدور برای دولت ایران و برخی از ناظران این منطقه آفرید، این فهمی بود که برخی از روزنامه‌های ترکیه داشتند از این کریدور. از اون به عنوان شاهراه توران یاد کردند که قرار خاک ترکیه رو از طریق نخجوان مستقیما به آذربایجان در حقیقت مرتبط کنه و این یک نوع در حقیقت پیامدهای سیاسی رو هم میتونست پدید بیاره برای ایران که نگران کننده بود. یعنی در حقیقت ترکیه اینجا فعال مایشائه و هیچ جایگاهی برای ایران در این ارتباط قائل نیست. اما میدونیم که ایران از طریق ارمنستان هم با اروپا ارتباط داره، یعنی ایران، ارمنستان و گرجستان مسیریه که ایران خودشو میتونه در کنار مسیر ترکیه به اروپا برسونه. اگر که چنین کریدوری کشیده بشه یا به زعم ترکا چنین شاهرایی کشیده بشه و اونم از منتهى علیه جنوب ارمنستان، یعنی شمال بلافاصله شمال مرزهای ایران، بنابراین ارتباط ایران با ارمنستان از بین خواهد رفت به طور مستقیم، چون این شاهراه اینجا قرار میگیره و نیروهای مرزبانی روسیه اونجا هستند و این برای ایران که به هر صورت با ارمنستان رابطه تجاری داره و از طریق ارمنستان با گرجستان و اروپا بسیار نگران کننده.
خب آقای خطیب‌زاده، از اونجایی که گفته باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره، چنین به نظر میرسه که هنوز هیچ بحث و بررسی به اصطلاح در این زمینه به صورت جدی از سوی ایران مطرح نشده. فکر میکنید که حکومت ایران شانسی داشته باشه که بتونه در این نقشه‌ای که ایجاد شده تغییر ایجاد بکنه به نفع کشور ایران؟
خب اشاره ایشون اشاره درسته، چون در حال حاضر آنچه که به جد مطرحه تخلیه سرزمین ها از سوی نیروهای ارمنی در شمال منطقه قره‌باغ و از این دست، هنوز به مسئله این کشیدن این شاهراه یا این کوریدور نرسیدن، اما ایران مطمئنن صدا داره در این زمینه، مطمئنن نقش داره، بستگی داره به سیاستی که ایران اتخاذ میکنه در برابر آذربایجان، به ویژه و تفاهم و تعاملی که با جمهوری ترکیه داره و همینطور با روسیه. ایران میتونه همچنان بر این پایکوبی کنه، بر این موضع پایکوبی کنه، پا بفشاره که در حقیقت اون کوریدور کمی بالاتر از نوار مرزی ایران، کمی بالاتر که یعنی به اندازه‌ای بالاتر که ارمنستان همچنان در شمال مرزهای ایران حضور داشته باشه، کشیده بشه که راه تجاری ایران با ارمنستان قطع نشه. به نظر من، به داوری من، این موضع ایران موضعی است از نظر موازین بین الملل، قراردادهای مرتبط با مرزهای بین الملل کاملا پذیرفته است و ایران از این موقعیت در حقیقت بالایی برای طرح این پیشنهاد خودش برخوردار.
تحلیل تورج عطابکی، استاد تاریخ و روابط بین الملل رو میشنیدید در مورد پیامدهای سیاسی و جغرافیایی در پی طرح توافق جمهوری آذربایجان و ارمنستان. این مجله نیمروز رادیو فردا رو پی میگیریم در مورد خبری در نشریه بریتانیایی تایمز درباره موضوع توطئه انفجار دو سال پیش در گرد همایی مجاهدین خلق در تیر 97 که روز یک شنبه انتشار یافته. این نشریه این اطلاعات رو یک هفته پیش از برگزاری محاکمه 4 ایرانی در بلژیک از جمله اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش که یکی از این متهمین هست، انتشار داده. اسدالله اسدی رایزن سوم سفارت ایران در اتریش بود که در تاریخ 10 تیر در سال 1397 دو سال پیش هنگام عبور از مرز آلمان دستگیر شد و قرار هست هفته آینده در بلژیک محاکمه بشه. به نوشته تایمز بریتانیا، پلیس گفته که لحظه تحویل مواد منفجره جاسازی شده در یک جعبه رو از سوی اسدالله اسدی به این زوج ایرانی با نامهای امیر سعدونی و نسیمه نعامی رو رصد کرده. جمهوری اسلامی هر نوع دخالت و آگاهی در این موضوع رو تکذیب کرده. در گفتگویی که ساعتی پیش با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار در هلسینکی فنلاند داشتم، نخست در مورد نکات برجسته اطلاعات جدید ارائه شده پرسیدم.
ما تا به حال میدونستیم که ژوئیه سال 2018 دیپلمات جمهوری اسلامی آقای اسدالله اسدی بازداشت شد، مسئولیت دیپلماتیکش لغو شد و رفت زیر محاکمه. جسته و گرفته اطلاعاتی آمده بود که چرا او بازداشت شده. باز میدونیم که در ارتباط با یک طرح بمبگذاری بوده در یکی از تجمعهای سازمان مجاهدین خلق در فرانسه و این دیپلمات متهم بوده که افرادی رو در یک زوج ایرانی رو استخدام کرده برای اینکه این بمب رو کار بگذارن. این جزئیات جدیدی که منتشر شده یک تصویر بیشتری میده از اینکه جزئیات مسئله چه بوده، از جمله اینکه میگه که در یک پیتزا هات، یک شعبه یکی از پیتزاهای زنجیره‌ای در لوکزامبورگ، آقای اسدالله اسدی مستقیم دیدار کرده با یک زوج ایرانی. این زوج ایرانی امیر سعدونی و نسیم نعامی اسمشون آمده در گزارش، پیشتر هم اسمشون البته منتشر شده بوده و در این دیدار یک پکیجی رو به داده به دست این زوج که این پکیج حاوی مواد منفجره بوده، CATP اسیتون پروکساید که خیلی هم ماده منفجره جدی است، قدرت تخریبی بالایی داره. و باز گفته شده که آقای اسدی متهم هست که نیم کیلو از این ماده رو با استفاده از مسئولیت دیپلماتیک خودش که خب میدونیم چمدون دیپلمات ها رو نمیگردند، حمل کرده و آورده از ایران به اتریش محل خدمتش و این رو برده و تحویل داده. حتی حمل این ماده هم خودش یکی از جرائمی است که میتونه در صورت اثبات مجازات سنگینی داشته باشه. جزئیات مانند این رو گفتند و گفتند که خب هدف این بمبگذاری غیر از مریم رجوی افرادی بوده که اونجا سخنرانی میکردن، از جمله قرار بوده که روجی جولیانی شهردار سابق نیویورک و یک خانم ترزاویرز وزیر محیط زیست پیشین بریتانیا هم بیان و صحبت بکنند. اینها هم هدف بودند ظاهرا. در مجموع این گزارشی که جدید منتشر شده یک بار دیگه توجه ها رو برده به مسئله آقای اسدی و اینکه حکومت ایران هم متهم هست که طرح این ترور رو ریخته.
آقای غفوری، این اولین بار هست که یک دیپلمات به این صورت در اروپا محاکمه میشه، پیشتر هم موردهایی بوده ولی نه به این صورت. چه دلیل هست که این امر برای اولین بار این گونه اتفاق میفته؟
در تمام موارد پیشین، مخصوصا ترورهایی که در دهه 1990 میلادی جمهوری اسلامی بهش متهم میشد، دیپلمات ها به طور مستقیم مدارکی هرگز علیهشون نبود که بیارنشون به دادگاه در جریان ترور میکنوس، با اینکه مقام های ارشد جمهوری اسلامی در دادگاه متهم شدن و حتی حکم جلب گرفتن، دیپلماتی به صورت مستقیم نیامد در دادگاه حاضر بشه. در مورد مسئله آقای اسدالله اسدی قضیه فرق میکنه. اولا که اطلاعاتی که ظاهرا سیستم های امنیتی اروپایی داشتند بسیار دقیق بوده، اسناد و مدارک بسیار دقیقی رو داشتند. ثانیا آقای اسدی از محل کارش، محل مأموریتش خارج شده بوده و یک عملیاتی رو در چند کشور اروپایی، میدونیم که بمب رو در لوکزامبورگ تحویل داده قرار بوده در فرانسه منتشر بشه، خودش در آلمان بازداشت شده بوده و این باعث شد که به این دلیل حقوقی که در محل مأموریتش نبوده برای انجام یک کاری که متهم است به کار تروریستی خارج شده بوده، آلمان او رو بازداشت کرد، مسئولیت دیپلماتیکش رو لغو کرد و مسترد شد به بلژیک. به نظرم دلیل بسیار بزرگش، باز تکرار میکنم، مدارکی است که از همین گزارش ساندی تایمز گفته شده که علاوه بر اینکه بمب رو تحویل داده، زیر نظر پلیس هم بوده، تحویل داده به این زوج، علاوه بر اون موقعی که بازداشت شده در ماشینش دفترچه‌ای به رنگ قرمز پیدا شده که به نوع اینستراکشن چگونگی استفاده صحیح از این بمب و خونسا کردنش و یه سری توصیه ها به افرادی که حمل میکنن وجود داشته، مدارکی از این دست و خب زیر نظر پلیس هم بوده. خب، من فکر میکنم مجموع این عوامل باعث شد که برای اولین بار یک دیپلمات جمهوری اسلامی اولا مسئولیت دیپلماتیکش لغو بشه و ثانیا در برابر دادگاه قرار بگیره و نتیجه دادگاه هم به نظرم بسیار تعیین کننده است، هم از نظر اعتبار بین المللی و هم از نظر در واقع روابط سیاسی بین اروپا و جمهوری اسلامی.
بله، سازمان مجاهدین خلق و رئیس این سازمان خانم مریم رجوی هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو متهم کرده و گفته ارائه داده یک مدارکی رو به دادگاه. تا چه حد این مدارک میتونه موثر باشه در دادگاه؟
معمولا دادگاه های اروپایی ما میدونیم که یک اتهام علیه یک فرد دیپلمات رو خیلی سطحی دنبال نمی کنن، حتما سندها و مدارک بسیار جدی دارن. اینکه منشأ این سندها و مدارک چه بوده، چه سازمان مجاهدین باشه و چه چیزهایی که ما اینجا در اروپا شنیدیم مبنی بر اینکه برخی از دیپلمات های اروپایی رسانه ها و صاحب نظران میگن یک سری اطلاعات رو هم موساد داده، هم در مورد آقای اسدی هم در مورد یک شهروند ایرانی نروژی که در نروژ با دستور در واقع بازداشت شد هنگام بازگشت از ایران به اسم آقای لولویی، این فرد رو بازداشت کردند و همچنین یک سری از طرح‌های تروری که قرار بود در دانمارک انجام بشه. در مجموع من فکر می‌کنم که حتی این بحران دیپلماتیکی هم که در پی نشر این خبرها پیش اومده بود بین وزرای خارجه کشورهای نوردیک و جمهوری اسلامی، همه مبنی بر این است که اسناد اسناد و مدارک از هر منشأی که رسیده باشن ظاهرا اسناد و مدارک بسیار محکمی هست.
کامبیز قفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر در مورد اطلاعاتی صحبت کرد که به تازگی در نشریه بریتانیایی تایمز انتشار یافته. از سوی دیگر در تحولی دیگر، وزارت خارجه آمریکا در سالگرد حوادث آبان سال 98 با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن رفتار ایران در برخورد با معترضان تاکید کرده که ایالات متحده به زودی تحریم‌های علیه عوامل سرکوب اعتراضات وضع خواهد کرد. ایالات متحده همچنین از جامعه جهانی هم خواسته برای آزادی زندانیان سیاسی ایران